أصلٌ، واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم. این نفیه رو چرا به نسل میکنیم؟ تو فکر کن
اخترف مسئول اخترف
نه حسن اقول اقتضاء اختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفائه فأثبته. هر می شود ناچار من یک قصه زشتی را نقل میکنم بعد عبارت معنا میکنم. زشت نیست، یعنی برای اونایی که دانایان زشت نیست، نادونها میگن زشته. در کلیله و دمنه که شاهنشاه ایران چقدر پول خرج کرد تا این کتاب را از هند آوردن، اونجا می نویسد که یک شخص نجاری میمونی داشت. میمون اون حیوانه که خیلی شوخ است و اینها، خیلی هم تقلید میکند، هر کار آدم بکند او هم میکنه. با این نجارها اگر دیده باشی تختر وقتی اره میکنن رو به پایین که میاد، بعد یک چوبی در وسط میزنن که چوب به هم نیاد اره کار کنه. با این نجار اره میکرد و اون چوب را میزد و تا آخر تمام میشد. این میمون اون چوب را نفهمیده بود، بعد اونجا نشست روی تخته و شروع کرد اره کردن. بعد یک دفعه تخته به هم اومد، خایهاش گرفت، داد بیداد. صاحبش اومد گفت پدر سوخته، تو استای نجار نشدی هنوز، نجاری استادی میخواد، باید چوب رو اونجا میزدی که به هم نیاد. این خلاصه حکایته که در کلیله و دمنه نوشته. روایت دارد قلیل العلم خطر، انسان اگر یک مقدار سواد پیدا کند و به این سواد خودش بخواد در احکام الهی حرف بزند خطر است. ممکنه نکاتی باشد اون نکات را هنوز درس نخونده، لذا فتوایی بدهد به غیر ما انزل الله. این دو مطلب را که خلاصش را فهمیدیم انشاءالله. حالا امروز بحث ما مثل مسئله شرط است، هیچ فرقی ندارد. بحث ما در این است که اگر حکم مولا مقید شود به یک صفتی، مثال بعد خودش میزند، من قبلا مثال رو میزنم تا اینکه وارد مطلب شویم با بصیرت. شارع مقدس فرموده فی الغنم صائمت زکاتون. صائمه به اصطلاح خراسانی ها یعنی دهنچر، یعنی اینایی که تو بیابون میچرن، اینو میگن صائمه. معلوفه اونیست که خراسانی ها پلواری بهش میگن، پلواری یعنی گوسفندی تربیت میکنه توی خونه، خوراک بهش میده تا فر بشود، اینو میگن معلوفه. حالا شارع مقدس فرموده است فی الغنم صائمت زکات، یعنی در غنمی که این چنین صفت دارد دهن چرست، در این زکات واجب است و زکاتش را بده. حالا اینجا نزاع دارن که این که شارع مقدس مثلا وجوب زکات را مقید کرده به این که گوسفند صائمه باشه، دهن چر باشه تو بیابون. حالا اگر این گوسفند صائمه نبود، به اصطلاح بعضی خراسانی پلواری بود که تو خونه بهش خوراک میدن، آیا وجوب زکات که در غنم به صفت صائمه بودن بود، الان که صائمه نشد وجوب زکات منتفی میشد یا نمیشد؟ این محل بحث مایه. علما دو دسته شده هن. یک دسته میگوین اذا فات صفتو فات الحکم، بنابر اینها در معلوفه زکات میاد یا نمیاد؟ نمیاد دیگه. جماعتی میگن نه، اذا فات صفتو فات الحکم نیست، ممکنه حکم از راه دیگه بیاد. این دلیل نمیشد که حالا که خدا فرموده صائم زکات دارد این دلیل نمیشد که اگر صائما نبود زکاتی نیست، ممکن است در معلوفه هم زکات باشد. پس در تعلیق حکم یعنی وجوب زکات معلق شده است به صفت صائم بودن. آیا اگر صائم بودن منتفی شد، حکم که وجوب زکات منتفی میشد یا نمیشد؟ این محل نزاع ماست تا برسیم به دلیل طرفین. و اختلفو، سابقه یادم هست گفتم که هر جا در اول اصل واو میارد اشاره به چیه؟ یعنی تتمه مطلب سابق است. و اختلفو فی اقتضاء التعلیق علی الصفه، اختلاف کرده اند در اقتضاء کردن تعلیق حکم بر صفت، چه اقتضاء کند؟ نفی الحکم. در مثال ما حکم چیه؟ وجوب زکات. نفی الحکم عند انتفاء ها، ضمیر رو بزن به صفت، در وقتی که اون صفت منتفی شود. فاثبته قوم، ضمیر اثبته رو بزن به اقتضاء، یعنی ثابت کردن این اقتضاء نفی را جماعتی، گفتن همین که صفت منتفی شد حکم منتفی می شود. بنابراین در مثال ما در معلوفه زکات واجبه یا نه؟ نیست. و اثبتوا اون اقتضاء نفی را قومون، و هو ظاهر من کلام شیخ، و ظاهر کلام جناب شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی همین است. و انشاءالله به زودی میرسیم در همین کتاب که 400 سال شیعه مجتهد فتوا بده نداشت، همش فتواهای شیخ را عمل می کردن. اینجور باید پهلوان باشه انسان. 400 سال تمام شیعه مجتهدی که از خود فتوا بدهد نداشت، همش میگوتن قال الشیخ قال الشیخ. ایشون این فتوا را داده است که اگر صفت منتفی شد حکم منتفی می شود. و هو ظاهر من کلام الشیخ. و جنح الیه الشهید رضوان الله علیه، و میل کرده به همین فتوا جناب شهید رضوان الله علیه. فی الذکرا، مراد شهید اول است، که شهید اول امروز تو رادیو حالات شهید ثانی رو میگفت. یا اول این خوب دقت نکردم که این بزرگوارها عجیب و غریب بودن، خیلی اصلا بهت میزنه انسان، پیغمبر نیستن، امام نیستن، لکن عجیب و غریب آدمی هستن. که وقتی اون ظالم خواست حضرت را شهید کند، گفت الهی انی مغلوبون فانتصر، ندا آمد ان کنت عبدی فاستبر، گفت اگر بنده ما هستی صبر کن بذار تو را بکشد. قصهش معروفه، تو رادیو امروز نقل میکرد، من قبلا خودم بلد بودم ها. این یه خودی کم زیادم کرد ناقل. و جنح الیه الشهید، و میل کرده به همین فتوای شیخ جناب شهید در کتاب ذکرا. و نفاه سید، سید گفته بابا این حرف درست نیست، ممکنه صفت منتفی بشود حکم باقی بماند. و نفاه را بزن زمین را به اقتضا، و نفی کرده این اقتضا را جناب سید و جناب محقق و جناب علامه و کثیر من الناس، ناس یعنی که
سنی ها.
و هو الاقرب، میگه اقرب هم فرمایش سید است. گفتم سابق حساب مالک یک هنری داره، اون چرا میخواد خودش فتوا بده رنگ و آب و رنگی بهش میدهد. و هو الاقرب، پس اقرب این است که تعلیق حکم بر صفت اقتضا نمی کند نفی حکم را عند انتفاء صفت. پس بنابر فرمایش جناب معالم، آیا معلوفه زکات واجب بدهیم یا نه؟ واجب می شد. و هو الاقرب. ما آقا در نجف یک مجتهدی را بهش رسیدن رضوان الله علیه، معروف بود که ایشون غیر از معالم چیز دیگه نخونده، صاحب رساله و مقلد و دستگاه و اینها. حالا معالم خیلی مهمه، اگر ما یاد بگیریم انشاءالله هممون مجتهد میشیم. خب لنا، جناب صاحب معالم و جماعت که میگن اذا انتفى الوصف، انتفى الحکم را قبول نداریم. دلیل اینها یک مطلبی است که مثل آفتاب روشنه. اون دلیل چی آقا؟ مکرر گفته ایم که فتوای من دون دلیلین کاد ان یکون کفرن. هر فتوایی که ما میدهیم باید دلیل داشته باشیم، بدون دلیل فتوا دادن قریب به کفر است. خب حالا شما میگویی که اگر صائم بودن منتفی شد، وجوب زکات منتفی می شود. صاحب مالک میگه این که وجوب زکات در مألوف منتفی می شود، دلیل شما چیه؟ دلیل ما چهار تا است: یا قرآن، یا سنت، یا اجماع، یا عقل. هیچ دلیلی تو نداری بر این که اگر مألوف شد زکات نداره. از کجا میگی نداره؟ مدرک فتوای شما چیه؟ فتوایش بدون دلیل. عبارت گوش بده، خوب یاد بگیر. لنا، دلیل ما، انه شأن چنین است: لو دل لکانت به احد ثلاث. شارع مقدس که فرموده فی الغنم صائمت زکاتون، این کلام وجوب زکات صائمه را گفت یا نگفت؟ شما اون طرف میگی که اگر صائمه نشد زکات نیست، این از کجا میگی؟ این عبارت شارع فقط وجوب زکات را در صائمه گفت، اما اون طرف را که اسمش را مفهوم میگذاریم، این مفهوم را که گفته؟ اگر میگی این فلغنم صائمت زکاتون، این دلالت میکند بر عدم زکات در مألوفه. میگیم دلالت سه قسم است: یا بالمطابقه، یا بالتزمن، یا بالالتزام. هیچ کدام اینها در این کلام مولا نیست. مولا فرموده آقایون غنم دهنچر زکات داره، تو میگی غنم تلواری به اصطلاح خراسانی ها زکات نداره، این فتوا را از کجا میدی؟ عبارت شارع میگه غنم دهنچر زکات داره، غیر دهنچر که مألوفه زکات نداره از کجا؟ این عبارت شارع دلالت ندارد، نه بالمطابقه، نه بالالتزام، نه بالتزمن. انه لو دل لکانت به احد الثلاث و هی به اثرها منتفیتون. هی را بزن به دلالت، از باب چه میشد؟ از باب اعدلون. و هی و این دلالت به اثرها، یعنی به جمیعها منتفیتون. جمیع کدامت؟ مطابقه و تضمن و التزام. اما الملازمه، این از اول کتاب تا حالا دو سه دفعه گفتم که در قیاس استثنائی بین مقدم و تالی باید ملازمه باشد. لو کان تهرانیان لکان متحدن، بین این هر دو ملازمه هست؟ ابدا نیست. تهرانی باشد ممکنه بی سواد باشد. اینجا هم شما میگی لو دل لکانت به احد ثلاث، باید بین این هر دو ملازمه باشد. باید ملازمه واضحه. دلالت بدون این ستا پیدا میشه در دنیا؟ ابدا نمیشه. اما الملازمه، اما این که بین مقدم که لو دل باشد و تالی که لکانت به ثلاث، ملازمه واضح است. مثل لو کانت شمس طالع فالنهار موجودون، ملازمه یقینا هست. اما الملازمه فبینتون. و اما انتفاع اللازم، اگر حاشیه خونده باشی در قیاس استثنائی میگن دو صورت نتیجه میدن، یکی رفع تالی، چه نتیجه میدن؟ رفع مقدم. پس مقدم ما چیه؟ لو دله. تالی چیه؟ لکانت به احد ثلاث. میگیم لکانت به احد ثلاث نیست، تالی منتفیه، یعنی نه دلالت مطابقی دارد، نه تضمنی دارد، نه التزامی. و اما انتفاع اللازم، رفع تالی، فظاهرون، این واضح است. بالنسبه الى المطابقه و تضمن، نسبت به دلالت مطابقی و تضمنی یقینا نیست. سابقه یادم هست گفتم دلالت مطابقی این بود که ترجمه کنیم عین مطلب فهمیده شد. فی الغنم صائمت زکاتون، این ترجمه کنیم معناش میشد یعنی در گوسفند دهنچر زکات واجبه. این معناش این است که این در پرواری واجب نیست. از این فهمیده شد یا نشد؟
نشد.
جزء این ترجمه باز همین است که در پرواری به اصطلاح خلاصه زکات نیست، همچی چیزی نیست. پس دلالت تضمنی و مطابقی یقینا نیست. فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتزمن. إذ نفي الحكم عن غير محل الواسف، يادش كن نفي الحكم عن غير محل الواسف يعني نفي زكاة از معلوفة. إذ نفي الحكم در مثال ما ها، إذ نفي الحكم از غير محل الواسف، محل الواسف موچية دهنچر، غير محل الواسف كميشد در مثال معلوفة. زيرا حكم يعني چين وجوب زكاة، زيرا كن نفي حكم يعني نفي وجوب زكاة از غیر محل وصف، ليس عین اثباته فيه، نیست این نفی حکم از معلوفه عین اثباته را بدن به حکم، عین اثبات اون حکم فيه در محل وصف، فيه را بدن به محل وصف، ضمیر اثباتی را بدن در غیر محل وصف چه در ارمش حکم. این انتفاع دلالت مطابقی و تضمنی. ولأنه لو كان كذلك لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم. و دیگر این که اگر نفی زکات از معلوفه از خود این عبارت فهمیده شود که فرموده است فی الغنم صائم زکات، اگر از خود این عبارت فهمیده شود این دلالت لفظی است یا دلالت تضمنی است؟ از خود این لفظ، این دلالت لفظی میشد. ما میخوایم مفهوم درست کنیم که یعنی خود این لفظ دلالت ندارد، مفهومش اینه که پلواری زکات ندارد. اگر خود از خود این لفظ دانسته شود که معلوف زکات نداره، ای که دلالت منطوق لفظ است نه دلالت مفهومی، و ما داریم دلالت مفهومی میخوایم ثابت کنیم که مفهوم کلام شارع این است که معلوف زکات نداره. اگر خود این فرمایش شارع ازش فهمیده شود که معلوف از زکات نداره، ای که مفهوم نیست، ای که منطوق کلام می شود، و ما بحث ما اینه که مفهوم این است نه منطوق. ولأنه لو کان کذالک، و به جهت این که شأن چنین است، اگر بوده باشد این چنین، این چنین زیرش یعنی دلالت بالمطابقه یا تضمن. لو کان کذالک لکانت دلالت بالمنطوق لا بالمفهوم. والخصم معترف به فساده، ضمیر فسادیه رو بزن به دلالت منطوقی، و خود خصم اعتراف دارد به فساد دلالت منطوقی، میگه دلالت منطوقی نیست بلکه دلالت مفهومی است. خیر. و اما به نسبت الی الالتزام، اما دلالت التزامی نداره اگر حاشیه یادت باشد، ولا بد فيه من اللزوم بعدش يا عقلا او عرفا او جهلا، ما زیاد کرده بودیم. پس اگر دلالت التزامی باشد باید مثل حاتم و جود، هر کس تاریخ حاتم را شنیده تا اسمش را ببرین جود نظر میاد یا نمیاد، یا مثل اربعه و زوجیت، تا اربعه را شنیدین زوجیتش نظر میاد. ولا بد فيه من اللزوم عقلا او عرفا. حالا اگر مولا فرمود فی الغنم صائمت زکاتون، فورا ما میفهمیم که فی المعلوفه لیس زکات، اینو فورا میفهمیم یا نمیفهمیم؟ نمیفهمیم. به چه دلیل؟ به دلیل که چرا با هم دعوا داریم. یک عاقلی پیدا شده است که شمس را بشنود و نورش را نفهمد، ملازمه عقلی است. اینجا میبینیم یک عده میگن ابدا مفهوم نداره، یک عده میگن داره. اگر ملازمه عقلیه یا عرفیه باشد کسی نباید منکر شود. یک دسته منکرن که از جمله خود صاحب معلم است، میگن ابدا دلالت بر مفهوم نداره. مفهوم چیه؟ لیس فی المعلوفه زکات. و اما بالنسبه الی الالتزام یعنی دلالت التزامیه، فلانه شأن چنین است لا ملازمت فی الذهن ولا فی العرف، لا ملازمت بین ثبوت الحکم عند صفت که وجوب الزکات فی السائم مثلا و انتفائه را بزن به وجوب و انتفائه را بزن به حکم و انتفاء اون حکم عند اخرى یعنی در نزد صفت دیگر که عدم وجوبها فی المعلوفه، یعنی ملازمه نیست. پس مطابقه نشد، تضمن هم نشد، ملازمه هم نشد، پس تالی مرتفع است. تالی چه بود؟ لکانت به ده سلاس، پس مقدم هم منتفیه. مقدم چه بود؟ لو دلل خير. واهتجوا بأنه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفتين لعرى تعليقه عليها عن الفائدة که دیروز اینا عرض کردیم، بازم عرض میکنم چون خیلی مهمه اینو یاد بگیریم. در اول متول میگد متکلم فصیح و بلیغ، یک کلمه در کلام خود حق ندارد زیاد کند اگر درش فائده اینه باشد. چیزی که در کلام زیاد میکند باید در او فائده ای باشد. اگر فائده این نداشته باشد متکلم در نزد فصحا و بلغا از درجه اعتبار ثابت است، این مسلمه. حالا اونهایی که میگویند که فل غنم صائمت زکاتون مفهوم دارد، مفهوم داره یعنی چه؟ یعنی در معلوفه زکات نیست. اونا دلیلشون همین قاعده است، میگد اگر مطلق غنم چه معلوفه چه صائم زکات داشته باشد قید صائمه لغو می شود. چرا شارع فرموده فل غنم صائمه؟ اگر این غنم چه صائمه چه معلوفه هر دو در زکات واجب باشد قید صائمه لغو می شود. و از شارع حکیم قید لغو ابدا ممکن نیست صادر شود. پس از اینجا می فهمیم که صائمه مفهوم داره، یعنی اگر صائمه نشد زکات نیست. این خلاصه دلیل این هاست. و احتجو احتجاج کرده اند به انه شأن چنین است لو ثبت الحکم، اگر ثابت شود حکم وجوب زکات ما انتفاء صفه، با اینکه صفت منتفی شود، صفت چیه؟ صائم بودن. لعلا تعلیقه را بدن به حکم، لعلا تعلیق اون حکم علیها بر اون صفت عن الفائده، پس این قید لغو می شود. و جرا مجرا قولک الانسان الابیض لا یعلم الغیوب، یکی میاد دم در بگد آقایون آدم های سفید پوست غیب نمی دانن. این قید سفید پوست اینجا لازم بود یا مطلق انسان غیب نمی دانن؟ مطلق انسان. میگم این متکلم دیوانه است، چرا قید سفید پوست میکنه؟ به یکی از مراجع من یک وقتی اشکال کردم، گفت که توبه میکنم از این کار. گفتم شما چرا به فلان طایفه نمیرسی؟ مگه امام زمان ایرانی تنهایه؟ مال مال امام زمانه، اجازه داده به شیعیان بدین، شما چرا به ایرانی تنها میدین؟ یه قدر از کجا آوردی؟ گفت فلانی بعد از این نمی کنم، توبه می کنم. حالا الانسان الابیض لا یعلم الغیب، این قید ابیض غلط است. اگر صائمه هم دخالتی در وجوب زکات نداره، معلوفه هم زکات داره، پس چرا خدا فرموده از صائمه فیه زکات؟ این قید زیادی می شود. و جرا مجرا قول که الانسان الابیض لا یعلم الغیوب، یا الانسان الاسود اونو بچسبون، یا بگیم الانسان الاسود اذا نام لا یبصر، بگیم آدم سیاپوس اگر بخوابد چیزی رو نمیبینه، این قید سیاپوس لازمه یا لازم نیست؟ سفید پوست هم نمیبینه، سیاپوس هم نمیبینه. خب این دلیل اینها. والجواب المنع عن الملازمه، خیلی دقیقه میگه جواب این دلیل آقا این است که گفته است که باید فائده صائمه نفی زکات معلوفه باشه. شما متول خوندی لکن نفهمیدی، قید باید فائده داشته باشد. دیروز هم خوندیم ها، قید باید فائده داشته باشد. فائده منحصر در اینه که معلوفه زکات ندارد یا فواید دیگه ممکنه باشه. شما فائده میخواهی که کلام حکیم لغو نشود، اما فائده منحصر در این که معلوف زکات نداره منحصر در این نیست، ممکنه قید صائمه فایده های دیگری داشته باشد که الان میگد. ول جواب المنع عن الملازمه، جواب این است که شما میگویی که اگر نفی زکات از معلوف نکند قید بیفایده میشد، نه خیر قید بیفایده نمیشد، فواید دیگه ممکن است. والجواب المنع عن الملازمه، فان الفائده غیر منحصره فی ما ذکرتموه، بجهت اینکه فائده منحصر در این نیست که مفهوم داشته باشد، یعنی بگیم معلوف زکات نداره ممکنه صد تا فایده دیگه باشد. ف فإن الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه، بل هي كثيرة، بل فائدة صائمة خیلی زیاد است. منها چن فایده رو میشماره؟ منها شدت الاهتمام به بیان حکم محل الوصف. یکی از اون فواید این است که شارع مقدس اهمیت داده است که حکم صائمه را زودتر بیان کند، لذا فرموده فی الغنم صائمه زکات، نه از باب این که معروف زکات نداره، بل منها شدت الاهتمام به بیان حکم محل الوصف، اما لاحتیاج سامعه الى بیانه. منشه اهمیت این است که سائلی که آمده مسئله زکات میپرسه، او صائمه داره، مألوفه نداره. یک وقتی گفتم ظاهرا این استفتاحاتی که میشود مراجع تقلید جواب سوال را که مینویسن، تمام صور مسئله را نمینویسن. مثلا یک کسی آمده استفتاح کرده که شک 4 و 5 بعد از اکمال سجدتین حکمش چیه؟ اون جواب را می‌نویسد، حکم شک 4 و 5 را. حالا این سوالش چه بوده بعد از اکمال سجدتین؟ حالا اون مرجع که جواب را نوشت، حکم قبل اکمال سجدتین را دیگه نمی‌نویسد. چرا؟ چون او فقط سوالش بعد اکمال بوده. صور مسئله خیلیه، بین سجدتین، بعد اکمال سجدتین، قبل اکمال سجدتین، در حال قیام، اینها را دیگر نمی نویسد، فقط محل حاجت سائل را می نویسد. اینجا میگه ممکن است از همین قبیل باشد، اون سائلی که آمده حکم زکات را سوال کرده فقط گوسفند صائمه داره، برای او دیگر شارع اقدس نمیخواد مألوفه را بیان کند، اونم زکات داره لیکن محل حاجت نیست. اما لاحتیاج سامع الى بیانه، ضمیر بیانه را بزن به محل الوصف، اما لاحتیاج سامع الى بیان حکم محل الوصف، که ان یکون مالکا للصائمه، فقط صائمه داره مثلا دون غیرها، مألوفه نداره. برای او بگد مألوفه زکات داره، میخنده میگد آقا من که مألوفه را سوال نکردم، صائمه را گفتی تموم شد. بله آیه نیست، این حدیثه. بله این حدیثه که میگه ممکن است سائل صائمه داشته، همون شارع جواب میده به مألوفه کاری نداریم. او لدفع توهم عدم تناول الحکم له، یا نه شارع میخواد بگوید که مبادا خیال کنی که صائمه زکات نداره، چون اینجا توهم می شود که شاید صائمه زکات نداره، لذا شارع مقدس دفع توهم کرده فرموده صائمه زکات دارد. اینم یک احتمال. او لدفع توهم عدم تناول الحکم له، کما فی قوله تعالی ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق. از خارج درس کنم، عرب ها عجیب است آقا، این فقر که میگن کاد الفقر از ان یکون سواد الوجه فی الدارین، این جهت نیست. عرب ها چون فقیر بودن، خوراک گیرشون نمی اومد، لذا اگر زنش دو تا سه تا بچه میذارید هی سر میبرید، میانداخت کنار. چرا؟ میگوید من خوراک اینا رو از کجا پیدا کنم؟ آیه آمد لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، گفت بابا این بچه ها را سر نبرید از ترس فقر، املاق یعنی فقر است. حالا اینجا که شارع فرموده که بچه هاتون سر نبرید از ترس فقر، معناش این میشد که اگر فقر نباشد سر ببر، این مراد، چون قید املاق وصف است دیگر، یعنی از ترس فقر سر نبرید، نکشید بچه را. مفهومش این میشه که اگر فقر نباشد بکش، نه اینجا چون اونها کارشون همی بود که از ترس فقر سر میبریدن، شارع میگه این کار درست نیست دیگه، مفهوم ندارد که اگر فقر نداری سر ببر، چون محل حاجت این بوده که فقیر باید از کسرت عائله نترسد، پشت آیه دارد نحن و نرزق هم به ایاکم، و روزی را ما میدیم تو چرا این بیچاره را سر میبری. و دو تا آیه یک برو در قرآن پیدا کن، همین آیه دو قسم است، یک جا دارد نحن و نرزقکم و ایاهم، یک آیه عکس است نحن و نرزقهم و ایاکم. سر این که یک جا مخاطبین را مقدم کرده اطفال را مؤخر، و بالعکس نکته ای دارد، به تفسیر مراجعه کن. کما فی قوله تعالی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، چون مردم گمان میکردن که از ترس فقر کشتن جایز است، خدا میگه نه، مطلقا قتل اولاد جایز نیست، چه فقیر باشی چه غنی باشی. فانه لولا تصریح بالخشیه، به جهت اینکه اگر خشیت املاق را خدا نمیفرمود، لامکن ان یتوهم جواز القتل معها، زمیر معها را به خشیت بزن، اگر خدا قید خشیت را نمی آورد، عرب ها گمان میکردن که در حالت خشیت جایز است، خدا میگه نه، این توهم غلطه، چه خشیت فقر باشد چه نباشد جایز نیست. لامکن ان یتوهم جواز القتل مع اون خشیت، فدل به ذکرها، باز به خشیت بزن، یا دل به ذکرها، پس دلالت شد به ذکر خشیت، علی ثبوت التحریم عندها، یعنی عند الخشیه ایزن، یعنی مطلقا قتل اولاد صحیح نیست. خب این یک سبب، یک فائده قید، که فائده چه شد؟ اهمیت، اهمیت هم دو جور بیان کردیم. و منها ان تكون المصلحه مقتضيه لاعلام حكم الصفه بالنص و ما عداها بالبحث والفحص. و دیگر این که ممکن شارع اقدس مصلحت دیده است که صائمه را خود حضرت بفرمایه، معلوفه را برای مجتهدین بگذارد. خود حضرت صائمه را بیان کرد، به صائمت زکات، معلوفه هم زکات داره، لکن شارع نفرموده. چرا؟ خواسته که میدان بدهد به مجتهدین که اونها زحمت بکشن این طرف اون طرف ادله را ببینن که معلوفه هم زکات دارد، تا اجرشون زیاد شود. این هم یک احتمال. و منها یکی از اون فوائد ان تکون المصلحه اقتضا کننده لاعلام حکم صفت بالنص و ما عداها بالبحث و الفحص، که مردم برون زحمت بکشن حکم معلوفه را پیدا کنن. و منها وقوع السؤال عن محل الوصف دون غیرها، یکی این است که نه، سائل فقط سائمه را سؤال کرده، شما که با سوادی چرا معلوفه را میگی؟ به مقدار سؤال سائل جواب بده و رد شد. و منها وقوع السؤال عن محل الوصف دون غیرها، غیرهی، زمین غیرهی رو بزن به وصف، محل الوصف، نه غیر محل وصف. فیجاب علی طبقه، لذا جواب داده میشد بر طبق سؤال. اون سائمه سؤال کرد، تو هم سائمه رو بگو زکات داره، چه کار داری به معلوفه؟ او تقدم بیان و حکم الغیر لنحو هازا من قبل، یا حکم معلوفه قبلا گفته شده دیگه، حالا دوباره تکرار لازم نیست، معلوفه را قبلا فرموده که زکات داره، الان امروز صائمه را سوال کردن، صائمه را بفرمایه، تکرار لازم نیست. او تقدم بیان حکم غیر لنحو هازا من قبل، تموم شد. و ترزه که قلیل العلم، خطران اینجاست. یک کسی آمده به صاحب معلم میگه برادر من، این در شرط هم خوندیم ها، میگن ما جایی را بحث میکنیم که غیر از انتفاع حکم از غیر محل الوصف دیگه فایده ای نباشه، اینجا تو 10 تا فایده قطار کردی، اینجا را ما بحث نداریم، در شرط هم اینه خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم. آمده اشکال کرده است به جناب صاحب معلم که ما جایی را میخوانیم که فایده منحصر باشد در مفهوم تنها، این جاهایی که فواید دیگه موجوده اینه بحث ما نداریم، اینه آمدن به صاحب معلم اشکال کردن، تا ببینیم چه جواب میدن. جواب صاحب خوندیم. و اعترض به ان الخصم إنما يقوله باقتضاء التخصيص بالوصف نفي الحكم عن غير محله إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سوا. خاسم كي ميگد مفهوم داره در جایی ميگد كي فائدة فقط مفهوم باشد، اي فوائدی كي تو حساب کردی اینا در بین نباشد. پس تو جوابی كي شما ميدهي این از محل بس خارج است. اینا بسیار مالم اشکال کرده هند. و اعترض اعتراض شده به ان الخاسم انما یقول به اقتضاء تخصیص به وصف نفی حکم را از غیر محل وصف زمانی که ظاهر نشود برای تخصیص فائده سوای این مسئله نفی الحکم، ضمیر سواه را بزن به نفی الحکم. فحیث یتحقق ما ذکرتموه من الفوائد، پس در جایی که محقق شود اونی که شما ذکر کردی او را از فوائد دیگر، لا یبقا من محل النزاع فی شیئن، اونجا جای محل نزاع نیست، محل نزاع این است که فقط مفهوم باشد و بس. و جوابه ان المدعا، ایده خیلی زور میخواد که به فکر داخل شود. صاحب محله میگوید برادر من، ما مدعی هستیم که جایی که فقط فایده وصف باشد پیدا نمیشه، هر جا بروی فایده دیگه موجود است. تو میگی محل نزاع ما جاییست که فایده فقط مفهوم باشه، اما جایی که فایده متعدده محل نزاع نیست. میگه تو پیدا کن یک جایی که فایده منحصر در مفهوم باشد، هر جا بروی 10 تا فایده همراهش است. بله؟ در احکام شرعی فرض غلطه، دلیل داشته باشید، فرض نمیشه. و جوابه ان المدعا عدم وجدان صورت لا تحتمل فائدتا من تلک الفوائد، جواب این اعتراض این است که ما پیدا نتونستیم جایی که غیر از مسئله مفهوم فایده دیگه ای نباشد. و جوابه ان المدعا عدم وجدان صورتی است که لا تحتمل فائدتا من تلک الفوائد، و ذالک کاف فی الاستغناء عن اقتضاء النافی، همین که فواید دیگه محتمله اینجا کافی است که بگیم اقتضای مفهومی نداره، اون فایده دیگه مراد است. و ذالک، ذالک را بزن به همون قاعده نحوی که گفتیم به مجموع مطلب، و ذالک یعنی عدم وجدان صورت لا تحتمل فائده من تلک الفوائد کاف فی الاستغناء عن اقتضاء النفی الذی سرتم الیه، دیگه لازم نیست که اقتضا را ما بگوییم، اون فواید دیگه را میگوییم. چرا؟ سونن لکلام البلغا عن التخصیص لا لفائدتن، تو میخوای کلام حکیم حفظ شود از لغو بودن، حفظ لغو بودن به چه میشد؟
فایده،
یه فایده باشه منحصر در فایده تو نیست که مفهوم است، نخیر اون فواید دیگه باشن. میخوام تحت لفظی درست معنا کنیم، و ذالکه یعنی این عدم وجدان کافن در استغناء از اقتضاء نفی الذی سرتم الیه، که شما گفتی که اقتضاء میکنند نفی را، چرا شما گفتی؟ سونن لکلام البلغا عن التخصیص لا لفائدتن، که خواستی کلام بلیغ را از بدون فائده بودن بیرون بیاری. به چه بیرون آوردی؟ گفتی مفهوم داره. میگم نه، ما کلام بلغا را از لغو بودن بیرون میاریم، میگیم اون فایده دیگر دارد. شما میخوای کلام بلیغ لغو نشود، منحصر در این است که مفهوم لغو نکند، نخیر فایده دیگر داشته باشه، چه میشد؟ از مع احتمال فائدت منها، زیرا که با احتمال فائده ای از اون فواید دیگر، یحصل السونو، حاصل میشد حفظ کلام حکیم از لغو بودن. و یتعدا ما لابد فی الحکمت من، یک کلمه میگم برای اهلش، شخص حکیم یک حرف بدون فایده از صادر نمیشد، اما مردمان لغوگو چرت پرت 2 ساعت میبافه همش هم لغوه. میگه ما بحث ما در کلام حکیم است که ذات اقدس الهی و انبیا و معصومین، اینها باید کاری کنیم که کلامش لغو نشود. شما میخوای کلام اینها را از لغو بودن بیرون بیاری، میگی مفهوم فایده یه، ما میگیم ما از لغو بودن بیرون میاریم به اون فواید دیگه. تو فقط میخوام خدمت به کلام حکیم بشود که کلام حکیم لغو درش نباشد. و یتعدا و ادا میشد ما یعنی اون سون، ما اون سونی که لابد فی الحکمت منه از اون سون. ما را به چه معنا گرفتیم؟ سون یعنی حفظ. زمیر منه را به ما بزن یعنی سون. فیحتاج و اثبات و ما سواه و الى دلیلن. شما ای که اون فواید دیگر را نمیگویی، فقط مفهوم را گرفته ای، دلیل تو چیه؟ مطلق از فواید تو منحصر در این مسئله مفهوم میکنی به چه دلیل؟ شیء متعدد انحصار در یک فرد دلیل میخواد. به چه دلیل شما میگویی که اینجا فائده فقط مفهوم است؟ فیحتاج و اثبات ما سوای اون فواید که مفهوم باشد الى دلیلین. و اما تمثیلهم فی الحجه بالابیض والاسود، اینم از خارج عرض کنم نکته دقیقی دارم. اما اینکه کسی دم در بیاد بگد الانسان الابیض لا یعلم الغیب، گفتیم قید ابیض لغو است. حالا لغو بودن این کلام منشأش چیه؟ منشأش این است که ابیض مفهوم نداره یا خود صدور این کلام از عاقل غلط است. صدور این کلام از عاقل غلطه. چرا؟ چون توضیح واضحات است. هر عاقلی میداند مثلا نار حارتون هست، ابیض و اسود نداره. و اما تمثیلهم فی الحجه بالابیض والاسود فلا نسلم ان المقتضی لاستهجانه، زیر استهجان بنویس قبح، فلا نسلم که مقتضی برای قبح این کلام که قید ابیض و اسود آورد، لا نسلم این که مقتضی لاستهجان این کلام هو عدم و انتفاء الحکم فیه عند عدم الوصف. این قبیح بودنش از باب این نیست که مفهوم نداره، بلکه گفتن این کلام بر متکلم عاقل قبیح است. لا نسلم ان المقتضی لاستهجانه هو اون مقتضی عدم انتفاع حکم است در این کلام عند عدم الوصف که ابیضیت است. و انما هو فی کونه بیانا للواضحات، یک مطلب واضحی را بیان کرده از این جهت قبیح است. اصلا برای